أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ما بعد از اینکه بحث‌های روش تحصیل عمیق حوزوی برای دوستان پایه دو رو خدمتشون بودیم، برای سال گذشته هم همینطور بود که یه جلسه پرسش و پاسخ گذاشتیم. معمولا سوالایی که پیش میاد چه ناظر به درسای همون سال چه مربوط به سال بعد و اینا دیگه دوستان میپرسن و ما سعی میکنیم اون که به ذهنمون میرسه جواب بدیم. معمولا این سوالا به درد همه میخوره، خیلی این سوالا رو دارن که حالا یا تو جلسه فضاش نبوده یا من از ذهنم رفته. حالا این جلسه برای این خدمت دوستان هستیم. یه سوال داشتید درباره بلاغت که برای سال بعد چی کار باید بکنید که از الان دنبال استاد میخواهید باشید و چی بخونید مختصر جواهر. یه سوال هم درباره علم اصول داشتید که بعضی ها میگن اولین کتاب که الموجزه خونده نشه لزومی نداره، یا میگن بخونید پایه سوم بخونید. حالا بحثای اینطوری. بازم سوالی هست؟ بله، یکی بحث بلاغت، یکی بحث اصول، بحث دیگه درباره منطق یا نه. من بدونم سوالا چیه. آره بگید. حالا شروع میکنم، اگه درباره اونا هم سوالی بود یا یه جلسه دیگه هم میذاریم بکنم. حالا این دوتا بحث شروع کنیم. اول از بلاغت شروع کنیم. بحث‌های مربوط به بلاغت و عمیق خوندن بلاغت و اینا بحث‌های خیلی مهم و مفصلی داره، باید سال بعد خدمتتون مفصل عرض کنم. فعلا در حد یک کلیاتی که بخواد اثر داشته باشه رو نگاه شما به اینکه چه جوری باید بخونید و چه استادی چه شیوه‌ای. ببینید، کتاب درسی حوزه برای علم بلاغت از قدیم الایام کتاب متول بود. متول برای کیه؟ متول برای آقای تفتازانیه که شرح کتاب در واقع خطیب قزوینیه. خطیب قزوینی یک کتاب خیلی کوچیک و جمع و جور تو بلاغت داره که حالا اون ماجرا داره که اون کتاب چیه و خلاصه چیه و اینا، یه اینا رو مفصل میگم سال بعد، ولی در حد یه ذهنیت اجمالی داشته باشید. یعنی کتاب متوله که باز میکنید مثل سویتی که بالا مثلا چند تا یه بیت شعر داره، پایینش شرح های سویتیه، اینم بالاش متنه، خیلی کوتاه، یه شعر نیست، متنه، یه خط مثلا دو خط سه خط متنه کتاب آقای خطیب قزوینیه. بعد پایینش مفصل شرح کیه؟ شرح تفتازانیه. این کتاب متوله که خب مفصله، تو حوزه علمیه، تو سه سال درسی میخوندنش، سه سال. بعد خب دیدن طولانیه و اینا. کتاب همون موقع که خود تفتازانی کتاب متوله نوشت خب خیلی طولانی و مفصله، خود ایشون همین کتاب متولش رو مختصر کرد، یعنی کتاب مختصر رو بعد از متول نوشت، هم تا یه حدی بعضی جاهاش نظراتش متفاوته، هم خب خلاصه تره. به یه معنا شاید بشه گفت کتاب نهایی و اینا کتاب مختصر باشه که تو دو سال درسی میخوندن تو حوزه‌ها، چون اونم همینجوره، متن خطیب بالای، شرح تفتازانی کجای پایینه، به صورت مرجعی، شرح مرجعی، تو دو سال میخوندن. بعد چند ساله که کتاب جواهر البلاغه جایگزین شده، یا مثلا جایگزین که نه، هم بعضیا میتونن اینو بخونن هم اونو بخونن، یعنی جزء برنامه رسمی حوزه جواز دادن که جفتش خونده بشه، اما توی یه سال فقط، یعنی تو پایه سوم قرار دارن. کتاب جواهر چیه؟ کتاب جواهر البلاغه زمین تا آسمون با مختصر متول فرق میکنه. جواهر البلاغه یکی از استادای معاصر که جزء ادبای معاصر حساب میشه نوشته، خیلی به صورت مثلا سعی کرده درسی درش بیاره. کتاب قواعد و نحویه رو دیدید، بهتون گفتم ببینید. فرق کتاب قواعد و نحویه با سویتی چی بود؟ سویتی یه شرح مجزی بود، قواعد و نحویه هم اونا رو سعی کرده بود مرتب بکنه، درسته؟ یک دو سه چهار دسته‌بندی کنه. جواهرالبلاغه دیگه خیلی این کارو کرده، انقدر این کارو کرده که عمق علمی بلاغی یه مقدار توش اومده پایین، یه مقدار بیشتر از یه مقدار. جواهرالبلاغه این مشکل رو داره که یه مقدار دور از اون در واقع عمق بلاغیه. حالا این مشکل درباره جواهرالبلاغه هست. کتاب جمع جور و مرتبیه، ولی به سبک کتابای نحوی نوشته شده، نه به سبک کتاب بلاغی. یه توضیحی داره که خب الان اصلا وقتش نیست، سال بعد باید توضیح بدم. چون یکی از توضیحات مهم اینه که تفاوت سبک علم صرف و نحو با سبک علم بلاغت چیه، که یه بحث خیلی دقیقی داره که خود بزرگان ما هم اینو تاکید کردن، فرق فصاحت با بلاغت چیه. مثلا اول کتابای بلاغی مفصل پرداختن به این که فصاحت با بلاغت چه فرقی داره و صرف و نحو و لغت تو حیطه چیه؟ صرف و نحو و لغت تو فصاحته. کلن این فضاهای صرف و نحو و لغت که دارید میبینید یه باله از علوم ادبیه، یه باله دیگه بلاغت علوم بلاغیه که سه تا علمه، علم معانی، بیان و بدی. یعنی کتاب همین مختصر یا متول یا همین کتاب جواهرالبلاغه اصلا سه بخش داره، بخش اول علم معانی، بخش دوم علم بیان و بخش سوم علم بدی که علوم بلاغی میشه. کلن یه سبک دیگه داره. مشکل کتاب جواهرالبلاغه چیه؟ اینه که به سبک علوم فصاحتی این کتاب رو نوشته یا فصاحی. حالا باید توضیح بدم منظور چیه، سال بعد باید توضیح بدم. یه مقدار خلاصه میخوام بگم ضعف علمی توش هست، مشکل علمی توش هست. اما حالا بخوایم فرض کنیم بخواد قضاوت کنه، مثلا از من کسی بپرسه که ما متول بخونیم، مختصر بخونیم یا جواهرالبلاغه بخونیم، خب بعضیا میان میگن نه باید عمیق بخونید، باید نمیدونم فلان کنید، دقیق بخونید. چی بخونید؟ متول بخونید. متول طلبه رو بلاغی بار میاره، میخوای نهج البلاغه بفهمی باید متول خونده باشی. این حرف غلط نیست ولی ناقصه. اینجوری نیست که هر کسی که متول خوند تو سه سال همون کتاب متول به طور مرسوم و حوزوی درس گرفت حتما میره نهج البلاغه رو خوب میفهمه، نمیدونه قرآن رو خوب میفهمه. نه، یه چیزی وجود داره، راست میگن اینا، که فقط با جواهرالبلاغه به دست نمیاد. علم بلاغت کلن زمین تا آسمون با علم نحو فرق داره. علم نحو، نحو به یه پختگی رسیده در جهت علمی، یعنی واقعا الان با یه علم خیلی قوی، محکم، متقن روبرویی و هرچی اومده جلو زمان پیشرفت کرده، نحویون خیلی بزرگی هم اومدن. مثلا همین حاشیه السبان که خیلی تاکید میکنن، ببینید میدونید متوفای کیه؟ سویتی متوفای کیه؟ آقای سویتی تو نحو دیگه داریم 911 دیگه. مثلا فرض کنید قبل سویتی کی؟ تازه سویتی خیلی متأخره که 911، قبلش کیه؟ عشمونیه. قبل سویتی عشمونیه که حاشیه السبان حاشیه بر شرح عشمونی بر الفیه است. خود الفیه بر کیه؟ ابن مالک کیه؟ حدود قرن 6 و 7، حالا 600 700 الان یادم نیست. ابن حاجب که شرح کافیه و شافیه داره، اون قبل از ابن مالکه. میخوام بگم از قبل که شروع کنید، مثلا هر میشه اینا رو تو تاریخ نحو یه بار ما یه جا دوستانه گفتیم این بحثا رو، ولی مثلا فرض کنید که ابن حاجب، ابن مالک، ابن هشام که مغنی رو نوشته، اینا همه تو حدود 600 500 تا 700 هست. همین حدودن 600 700. بعد میاد تازه سویتی خیلی متأخره که میشه 911، متوفای 911. سبان برای 1200، 1206 متوفای 1200، یعنی همین چند سال پیش، مثلا 200 250 سال پیش. عباس حسن که نحو الوافیه داره برای کیه؟ اون که دیگه خیلی متأخره. حالا فکر کنم اخیراً فوت کرد ایشون، ولی زنده بود تو همین چند ساله. فوت کرده 398 چی؟ دو تا داداشن اشتباه نمیگی؟ من تو ذهنم بود که شاید چند سال پیشم ذهنه زنده بود، حالا شاید اشتباه میکنم، ولی منظورم که تو همین 40 50 سال اخیر معاصره دیگه، یعنی هم عصر ما. میخوام بگم نگاه کنید نحو اینجوری هرچی پیش رفته رشد هم کرده، کتابای یعنی علم پخته ای شده، به یه پختگی رسیده، اما بلاغت اصلا اینجوری نیست. بلاغت علم نحو کی شروع شد؟ تأسیسش حضرت علی علیه السلام دیگه، متوفاییه 40 دیگه، 60 60 60 که حضرت امام حسینه، دهه 1-61 نه؟ واقعا همینه، دهه 1-61 عاشورا. حضرت علی علیه السلام سال 40 دیگه، اینو میگم سال 40 که بگم بلاغت کی تولد یافت به طور رسمی. به طور رسمی علوم بلاغی رو میگن حالا به طور شاخص با عبدالقاهر جرجانیه، سال متوفای 471. احساس نمیکنید یه مشکلی وجود داره؟ چطور علم نفس مثلا با حضرت علی شروع شد ولی علم بلاغت 471، یعنی 400 سال بعد؟ همین میخوام بگم اینو توضیح داره، میخوام بگم به این سادگی چون این توضیحات رو کمتر مثلا جایی میدن، اینا رو ما بعد سال بعد مفصل وارد بشیم، خیلی اثر داره رو اینکه نگاهمون به بلاغت و روش خوندن بلاغت چی باشه. میخوام بگم خیلی فرق، فکر نکنید حالا کلش ادبیات دیگه، بلاغت هم یه چیزی شبیه نه، حالا یکم بهتر، نه کلا دو سبک متفاوته. حالا من یه توضیح داره دیگه. گفتم به طور رسمی، به طور رسمی مؤسس اصلی بلاغت از قبلش اینا هستن، معمولا رساله های کوچیک دارن، اعجاز القرآن دارن یا مثلا چی دارن، اونا به طور رسمی دو تا کتاب، سه تا کتاب اصلی عبدالقاهر داره، اسرار الآیات و اون یکی چی بود؟ اسرار البلاغه اعجاز و چی؟ یادم رفت اسمش، حالا کتابو خوندم و همش ولی اسمش یادم رفت، پیله مردیه دیگه. اسم کتاب معروف عبدالقاهر چی بود؟ اونجا تو سیدیتون ندارید بگید؟ اسمش الان از ذهنم پریده. اسرار البلاغه، دلائل الاعجاز. اعجازش تو ذهنم اولش نیست. دلائل الاعجاز. دلائل الاعجاز تو علم معانیه، اسرار البلاغه تو علم بیانه. که خب این دو تا کتاب اصلی، البته یه کتاب سوم هم داره عبدالقاهر که معمولا از اون غفلت میشه، که یه کتاب درباره تبیین اعجاز قرآنه. که حالا اونم باید کامل بشه. حالا عرضم اینه هم تو تولدشون انقدر تفاوت دارن، 470 فرض کنید حدودا تولد جدی بلاغته، خطیب قزوینی که گفتم همون یه متن مختصری داره، متن مختصر متوله، خطیب قزوینی همین مثلا 100 سال 150 سال بعد 70 متوفای 739، تفتازانی هم همون حدود هست 800 خورده یه 790 خورده. دیگه تو همین حد بلاغت موند. ببینید توی فاصله 450 تا حدود 800 بلاغت در همین حد. بعد از تفتازانی خیلی کتاب شاخص دیگه ای نداریم تو بلاغت شاخص باشه. شاخص باشه کتاب داریم، زیادم داریم، ولی معمولا تو همون فضای تکراری فضاهای تفتازانی و خطیب و سکاکی و ایناست. یه مشکلی وجود داره. خلاصه میخوام بگم علم بلاغت علمیه که هنوز به اون پختگی نرسیده. در نتیجه اینجوری نیست که شما فقط متول، حالا اینا رو من سال بعد توضیح میدم مفصل‌تر در حدی که الان بخواد، اینجوری نیست که شما فقط با خوندن مختصر یا متول به اون هر چی تو علم بلاغت هست برسید. اونا لازمه ولی کافی نیست. خیلی از پیشرفت‌های علم بلاغت تو دل کتاب‌های تفسیر قرآن و تفسیر روایات پیش اومده. مثلا فرض کنید مثل همین المیزان خودمون یا مثل تفسیر در واقع کشاف زمخشری، یا مثلا فرض کنید یه سری کتاب‌ها هست که جنبه‌های ادبی داره تفسیر قرآن یا تفسیر روایات، حالا شرح نهج البلاغه فرض کنید ابن میثم، یا مثلا شرح صحیفه سجادی سید علی خان مدنی که همون شاگرد شیخ بهایی بودن، پارسال میخوندید صمدیه، یه شرح معروف داره صمدیه، یادتون نیست اینا رو توضیح میدادن؟ سید علی خان شرف این سه سجادیه داره. بله بله، این منابع، منظورم تفسیر قرآن یا تفسیر روایات، علم بلاغت تو دل اینا و لابلای اینا پیشرفت کرد، اما نیومد تو کتب بلاغی. بله؟ آره، تا یه حدی مثل منطقی که تو عصر مکتب شیراز و اینا بود، تا یه حدی مثل اون شد، اما نحوی اینجوری نیست. نحو تو خود کتب نحوی پیشرفت کرد، اما بلاغت محلا توضیح داره که چرا اینجور شد و اینا. عرضم اینه، شما برای یه تحصیل بلاغت مطلوب که خیلی هم واجبه، فقط یه کار، سه تا کار جدی باید انجام بدید. یکی از اون کارا درس گرفتن کتاب بلاغت مرسومه، بلاغت موجود. تو نه از این حرفا بهتون ندادم دیگه، درسته؟ همین کتابا رو معرفی کردم که اینو بخونید، مثلا اونو بخونید، این چیکار بکنید. ولی بلاغت سبک، به خاطر که علمش اساسا با نه توضیحاتی دادم فرق داره، تحصیل مطلوبش یکی از کاراش فقط درس گرفتن کتاب و رجوع به مثلا کتابای موجوده، که حالا فقط اینجاست که حالا دعوا میکنیم مختصر باشه، متول باشه، نمیدونم جواهر باشه. یه کار خیلی مهم دیگه ای که باید باشه، در واقع بال مکمل اینه، چیه؟ اینه که شما بتونید اون رشدهای اون علم بلاغت که در دل تفاسیر قرآن و روایاته، اونا رو بتونید به دست بیارید، که اون کار سختیه. یکی از اساتید حضرت استاد عشایری مثلا شاید 15 سال بیشتر معنوس بودن کل این تفاسیر رو، با نگاه اینکه آقا کجاها علم بلاغت تو این تفاسیر رشد کرده، اینا رو جمع کردن. 15 سال دارن زحمت میکشن، از شاگردای خیلی خوب آقای فتوحی بودن و دیگه، یعنی تو بلاغت دیگه خیلی معروفن ایشون، و خوندن کتاب ایشون یه جور مکمل میشه برای کتاب درسی رسمیتون، یعنی باید اونو درس بگیرید، واقعا لازمه. و یه کار سوم که گفتم سه تا کار، اینه که خودتون مستقیم برید متون بلیغ رو لمس کنید. مثال نحو، نسبت نحو به بلاغت، مثل نسبت تو زبان فارسی یه متن مثلا عادی زبان فارسی که مثلا تو روزنامه ها می نویسن، یه متن عادی با شعر حافظه. یعنی نحو وظیفه اصلیش تو حیطه فهم زبان عرفه، عموم مردم چی صحبت میکنن. نحو اصل دغدغش عرف محوره، ولی بلاغت عرف محور نیست فقط، بلکه قله محوره، یعنی قله های زبان، مثل حافظ تو زبان فارسی، سعدی، فردوسی، نمیدونم مولوی، اینجوری. یعنی کسی بخواد حافظ بفهمه، آیا فقط خوندن دستور زبان فارسی براش کافیه؟ چی لازم داره؟ خیلی چیزایی، یه چیزایی لازم داره تا حافظ رو بخواد بفهمه. اون چیزا تو زبان عربی بلاغته. در نتیجه اون کار سومی که گفتم، معنوس شدن با متون بلیغ، مثل که مثلا زبان فارسی بگی آقا تو میخوای حافظ رو بفهمی، یکی از کار مهمت اینه که با شعر حافظ معنوس بشی، درسته؟ آیا نمیگیم بهش مثلا با شعر سعدی معنوس بشی، به صرف خوندن یه سری قواعد نیست که اول قواعد بخونی بعد بری سراغ شعر حافظ میفهمی، مثلا بهش میگیم نه، اون قواعدی که میخونی هیچی بلاغت فارسی رو با شعر حافظ هم معنوس باش. مثل همین تو زبان عربیه، علاوه بر اینکه کتب موجود مثلا متول، مختصر یا جواهر رو میخونی که هیچی، رشد علم بلاغت تو متون تفسیری که میخونی، که گفتیم آیه عشایری کار رو ساده کرده و اینا رو جمع کرده، هیچی. یه کار سوم باید بکنی، چی؟ این دوتا کار تازه کار باله، یعنی کار علمی بود، یعنی علم بلاغت موجود و علم بلاغت مطلوب، اینا رو با هم میخونی، این میشه کلن به علم مطلوب بلاغت فرض کن رسیدی، کافیه؟ دیگه مثلا بری تو نهج البلاغه قشنگ میفهمی؟ یا یه اونس با نهج البلاغه لازم داره، اونس با قرآن لازم داره، یعنی به طور خلاصه اونس با متون بلیغ، نه متون عادی. یعنی شما یکی از کارهای مهمتون حین تحصیل بلاغت، علاوه بر کتب درسی موجود و اون رشد بلاغت در دل تفاسیر آیات و روایات، علاوه بر این دوتا یه زل سومی هم هست، اونم اون سه با متون بلیغه. یعنی علاوه بر قرآنی که میخونید برای ثوابش، میخونید برای رشد معنوی، میخونید برای تدبر، میخونید برای هرچی، باید یه قرآن خوندن جدید هم اضافه کنید، قرآن خوندن بلاغی، یعنی به قصد انس بلاغی با قرآن، انس بلاغی با نهج البلاغه. این حالا سال بعد باید جدیتر توضیح بدم. میخوام بگم اینو گفتم که بگم بلاغت خوندن و این تواصل با نهج خوندن فرق میکنه. فکر نکنید همون مثلا تو نهج گفتم آقا این کتاب رو اینجوری بخون، سه تا کتاب هم هست اونا رو وجود کن اینجوری کن اینجوری کن. تو بلاغت هم میگم مثلا بلاغت خوب بخون، سه تا کتاب هم هست، میگن از این حرفا میزنن، ولی اصلا این اون بلاغت دست آدم نمیشه. این سه تا کار مکمل همه. در نتیجه شما یه وقتی باید، یعنی خب این کار تو بلاغت سخته، حرف هم اینه، وقت گیره بلاغت، هم شیرین هم وقت گیره، یعنی اونجایی که میخواد ادبیات ثمر بده. علاوه بر اون خوندن کتب موجود، باید یه کلاس مستقل، حالا با یه شیوهی که سال بعد باید درس کنم، با کتاب های اشعری رو درس بگیرید. کتاب های اشعری رو رسما باید درس بگیرید، اون حتما لازمه براتون. علاوه بر اون باید خودتون انس بلاغی بگیرید با، حالا این مثلث رو که فهمیدید تازه میتونم براتون بگم که حالا جواهر خوبه، مختصر خوبه یا متضاد. اگه این مثلث دستتون نباشه، این سه ضلع دستتون نباشه، دوام کنید، نه متول اینجوریه نه مختصر اونجوریه، ارزم اینه. وقتی فهمیدید که این سه تا رو باید انجام بدید، کتاب که یه ضلعش فقط کتاب درسیه، در حد یه سال بلاغت موجود و با هر شیوهی خوندید خوندید، در حد یه سال کل علم بلاغت موجود و با هر شیوهی، فقط به یه شرط، استادش استاد قوی باشه. خوندن متن متول موضوعیت نداره، حتی خوندن متن مختصر موضوعیت نداره، ولی یه استاد اگه استاد بلاغی باشه که متاسفانه خیلی کم گیر میاد، من شاید خیلی تو هر رشته ای دنبال استادا گشتم تو بلاغت، شاید بگم فقیرترین رشته حوزوی از جهت استاد و کتاب و نمیدونم شرح و هرچی بگید بلاغته. حتی منطق اینطوری نیست، نحو که اصلا اینطوری نیست، اما فقه، اصول، فلسفه، فقیرترین بلاغته، خیلی فقیره، زیر خط فقر شدید، از خلاصه کم غذایی هم رنج میبره. میخوام بگم اینی که میگم فقط به یه شرط با استاد خوب، این خیلی شرط بزرگیه، چون در حد یه سال کل بلاغت، یعنی هم معانی هم بیان هم بدی، نباید کشدار بشه دیگه. حالا سب کنید حالا ادامه داره دیگه. میخوام بگم ملاکش اینه، یه سال بلاغت موجود رو میخونید خب، ولی تو طول همین یه سال یه کلاس باید اضافه کنید، اونم چیه؟ کلاسی که کتاب های اشعری رو درس بگیرید. یعنی به جای اینکه دو سال مختصر رو درس بگیرید، قطعا این شما رو بلیغتر، بلاغیتر، فهمنده متون بلیغتر میکنه، فهمنده تر متون بلیغ، اینجوری منظورم. به جای اینکه دو سال مختصر درس بگیرید، در واقع یه سالش رو کل بلاغت موجود رو درس میگیرید، عملا یه کلاس هم باید اضافه کنید. حالا نمیگم حتما هم یه سال طول میکشه، ولی وقت میخواد انصافا. کارهای اشعری رو پیش برید که اون خیلی خودتون میبینید. کارهای اشعری چیه؟ آیا اشعری رسما عمرش رو گذاشته رو تفسیر المیزان، رو شعر سید علی خان مدنی بر صحیفه سجادیه، تو شعر ابن میسن بر تو نشر بلاغه، تو تفاسیر اهل سنت، چند تا تفسیر خیلی مهم ادبی داره اهل سنت، از کشاف زمخشری بگیرید که خب خیلی مشهور و مهمه، تا قرون متأخرتر تحریر و تنویر نمیدونم چی چی اینا هستش. خلاصه تو این تفاسیر گشته ایشون، واقعا گشته اون جاهایی که مثلا مفسر تو دل بحث تفسیر نیاز داشته بلاغت رو رشد بده، دیگه نرفته اون رشد رو تو کتاب مثلا بلاغی هم بنویسه اونجا بیاره. کثیرن هم این پیش اومده، هست تو همین المیزان خود اون که متاسفانه بعضی وقتا میگن آقا این المیزان که تفسیر فلسفیه، که اتفاقا و قطعا هم آیه اشعری تو کتابش اینا رو آورده و جمع کرده. من خودم هم که تا حدی رجوع کردم به وضوح المیزان فوق العاده جنبه های بلاغیش قویه، فوق العاده. چرا؟ چون علامه میدونه که اون محتوای عمیقی که قرآن میخواد برسونه به وسیله همین الفاظ قراره برسونه و باید از دل این الفاظ اون محتوا در بیاد. نه میگه حالا مثلا یه چیزی درسته مثلا دو دو تا چهار تا، قرار نیست سوره حمد هم اینو برسونه، که قرار نیست هر آیه ای که هستی که درسته رو برسونه. مهم اینه که دقیق بتونی از نکات و ذرایع، مثلا تو قرآن اومده از زانیت و زانی، درسته؟ چیه بقیهش؟ از زانیت و زانی فجلدو هما، آره اینجوریه، فجلدو هما سمانیت و برای سارق اومده چی؟ از سارق و سارق و فخت و عیدیه هم. سوال علامه اینه چرا از سارق و سارقه، از زانیت و زانی؟ فرقش معلومه؟ از سارق و سارقه، از زانیت و زانی. چرا مؤنث مذکرش جواب جایی؟ حالا دیگه میبینید دارید تلاش دارید، اینا تلاشای بلاغیه، این کاری که دارید الان میکنید اینا بهش میگن علم بلاغت. این تلاشا رو تو دل تفسیر، تو دل شرح سیف سجادی، تو دل شرح نهج البلاغه خیلی انجام دادن. آیه اشعری زحمت کشیده اینا رو دونه دونه با تو طول سالها جمع کرده. اون کتاب آیه اشعری عملا ایناست، یعنی اس و اساس کتاب آیه اشعری پر این نمونه هاست. خاطر همین میگم اون خیلی لازمه، که البته آیه کتاب آیه اشعری بهانه است. کتاب آیه اشعری یه دریچه ای میشه به این که مثلا آیه اشعری رفته گشته آقا اینجای المیزان این نکته وجود داره، شما اونجا میخونی میری به خود المیزان رجوع میکنی، اونجا قشنگ بحث رو کامل میبینی. اگه کتاب آیه اشعری نبود باید چی کار میکردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم المیزان رو باز میکردی نگشتی. آیه اشعری خب راهو خیلی تاثیر کرده دیگه، ایشون هم واقعا بلیغه، یعنی واقعا بعضی ها بلاغت رو با این که مشهورم هستن از بعضی از اساتید، بلاغت رو در حد نحو تقریر میکنن. حالا میایین اونجا متوجه میشید خودتون، یعنی بعضی حتی کتابایی که وجود داره تو بلاغت متاسفانه نگاه نحوی توش غلبه داره، نحو زده است، مثل کتاب جواهر البلاغه. یه مقدار این هست دیگه. به خاطر این من خودم مطلوب برام اینه استاد خوبی پیدا بکنید که در حد یه سال کل مختصر رو بتونه بهتون درس بده. خب این که نشدنیه دیگه، کل مختصر زوری که نیست، خب تو دو سال قرار درس بدن. ولی اگه میگم یکم سخت اینی که دارم میگم، استادی باشه اولا تو علم بلاغت قوی باشه، دوما خوش سلیقه باشه. خیلی جاها تو مختصر هست لزومی نداره خونده بشه به صورت درسی. مثلا اگه بیاد اون استاد متن بالا، که برای کیه متن بالا؟ متن اصلی مختصر برای خطیبه، کل اون متن رو قرار باشه بخونه، هر جا که لازمه و نکته مهمی تو شرح داره بخونه، میتونه به نظر من یه موقع مثلا میشه به نظرم استادی باشه اینا اجرا بکنه، باید خوش سلیقه باشه دیگه. آره باید خوش سلیقه باشه اینو بتونه اجرا بکنه. میشه واقعا متن بالا رو بخونه خطیب و هر جا که تو شرح تفتازانی مطلب مهمیه اونجاها رو بخونه، کار پیچیده ای نیست. حالا فوقش اگه همچین استادی پیدا نشود حالا چیکار کنیم؟ چرا من میگم مختصر، چرا نمیگم جواهر؟ چون مختصر حداقل اینه که یکی از کتابای جوندار بلاغته. حالا بلاغت که خیلی کتاب جونداری که توش نیست، همین 5-6 دان دوره هم، ولی حالا انقدرم وضعش اسفوار نیست که میگم اون کتابای روی قله، مثلا تو علم نه بخوای کتابای قله رو بشماری حداقل 50 تا کتاب میتونی بشماری، حداقل چند تا کتاب کی داره که اینا رو بذاری کنار 50 تا میشه واقعا دیگه اونایی که قله ای، ولی تو بلاغت بخوای قله ای رو بشماری به زور به 5 تا 10 تا میرسه، به زور، یعنی باید تخفیف بدیم اینجوری واقعا، یعنی این مشکل هست. خب اولا مختصر جزء اون کتاباست، بعد واقعا فکر بلاغی داشته پشتش. جواهر مشکلش اینه که یه مقدار این فکر بلاغیش، مثلا فکر بلاغی منظورم چیه؟ تو نه شما میگی آقا مثلا چه بدونم تقدم حال بر ذوالحال، مثلا میشه نمیشه، اگه میشه مثالش هم اینه، مثلا کما مثلا فی القرآن این آیه مثلا ولی بلاغت این نیست. بلاغت اینه که قرآن رو که مثلا دوباره یه متن بلیغ میاری، باید اون مثال و موشکافی بلاغی بکنی. مختصر این کارو کرده بعضی جاها، مثلا یه صفحه تو توضیحات داره توضیح بلاغی میده، اما جواب بلاغی چیکار کرده؟ مثلا گفته آقا غرض اینه مثل فلان آیه، همین تموش، مدل نحویه. حالا اگه نبود و نشد و اینا، جواهر خوندن اشکال نداره به یه شرط، همون شرط اول. چی؟ استاد قوی باشه دیگه، نقصاش رو بتونه حل کنه دیگه، یعنی از خودش به هر حال کامل کنه دیگه.
کامل نشد
اگه یه استادی بود 70% مختصر رو خوند، مثلا بدیهش رو نخونه، ولی جاهای حالا باید سال بعد بهتون توضیح بدم جای مهم کجاست. بعضی جاها تو باب معانی خیلی مهمه، ولی مختصمان آخر ترمه، مثلا بحث فصل و وصل دارید سال بعد، خیلی مهمه. مثلا عبدالقاهر تو همون دلال اعجاز میگه، اصلا یه وقتی میگه آقا بلاغت اصلا یعنی فهم وصل و وصل، فصل و وصل اینقدر مهمه، یعنی از نظر خودمون واضحه، ولی متاسفانه یه جوریه که افتاده آخر ترم، خیلی وقتا نمیخونن. 70%شو مثلا من دیگه حالا تخفیف بدم 60%شو دیگه بخونید دیگه، بقیهشو مثلا با نوار تو تابستون تکمیل میکنید، ولی 60% مهمشو بخونید. میگم یه مقدار استادا خوش سلیقه شاید نباشن، قوی علمی هستن ها، ولی که بتونن مثلا جمع سلیقه میخواد، این فقط لزوما علمیت نمیخواد. اگه نشود دیگه سرتون رو درد نیارید دیگه، همون جواهر رو تو یه سال بخونید ولی با استاد قوی. ولی با اون شرط که قراره یه کلاس جدا با کارهای اشعری انجام بده، اون کارهای بقیهش میخوام بگم انقدر بلاغت موجود و خوندن اولویت نداره تا اینکه اون رجوع به تفاسیر بلاغی موضوعیت داره، اونس با اونتون بلاغی موضوعیت داره. نه اونو دیگه حالا از اون بزرگوار نقد کرده دیگه، اونا ندیگه، این که نمیدونم، اصلا از قدیم اینجوری نبوده. اون نظری نیست که نظر شایع باشه تو علم بلاغت. ببین بعضی استادا علمیت دارن، تعادل مشورتی ندارن. حالا من بعضی از بحثایی که میگن، مثلا آقا 7 ساعت پیش مطالعه، آخه چی تو حوزه همچین پیشنهادی به اول طول تاریخ تا الان داده؟ پیش مطالعه 7 ساعت شما شنیدید تا حالا؟ برید بگردید از بزرگان، از بگردید، هیچ کسی این حرف رو تایید نمیکنه. 7 ساعت پیش مطالعه یعنی چی؟ ببین بعضی هستن تو منطق مثلا خیلی قویه، ولی تعادل طلبگی نداره، همش میخواد شما رو بندازه تو منطق. این غلطه، باید استاد بتونه تعادل شما تو علوم نقلی و عقلی رو حفظ کنه. یه استاد خودش رو تو نحو مثلا عمرشو گذاشته، هی میخواد شما رو بکشونه تو نحو، اینا درست نیست هیچ کدوم. با هر استادی نمیشه بحثای مشورتی رو پیش برد. همه تلاش بنده این بوده که با استادایی هشونش داشته باشم، این حرفا رو ازشون یاد بگیرم که تعادل شخصیتی، مشورتی، علمی داشته باشن. یعنی ما سعی کردیم خودمون رو با اونا هی تنظیم کنیم. خیلی حرفایی که به شما میزنم حرفای اوناست دیگه، ما در حد ضبط صوت.
ساعت استاندارد چی؟ ترم بعد
یعنی سال بعد؟
سال بعد
بله.
درس
دیگه منظور مغنی و ایناست؟
مغنی و کم کنیم.
حالا این توضیح رفت به اصول داره. خب حالا بلاغت یه وزنی میبره دیگه، یعنی اینجوری بگم بلاغت اندازه یه درس ازتون وقت نمیگیره، اندازه یه دو تا هم نه، مثلا یک و نیم، یک و 75، به دو دیگه نمیرسه انصافا، دیگه اونقدر چیز نیست، ولی قشنگ اندازه یک و نیم درس باید از یک و نیم درس ها، یعنی یه ساعت و نیم کلاس، یه ساعت و نیم مباحثش. واضح منظورم چیه؟ یعنی با اون معیارهای حوزوی که میگن یه ساعت کلاس که یعنی یه حدی مباحثه داره، مطالعه داره، تحقیق داره، با همون ملاک اندازه یک و نیم درس وقت میگیره حداقل. نمیخواین البته اینطوری بلاغت بخونید اشکالی نداره دیگه، مثل بچهای خوب برید بلاغت بخونید، خودتون اذیت نکنید، ولی خلاصه گول نزنید خودتون. بلاغت نیست اونا، بلاغت یعنی که یعنی علامه تو المیزان، بلاغت یعنی علامه تو المیزان واقعا. حالا برید کار کنید میفهمید. بلاغت یعنی سید علی خان تو شهر سعیفه، برید ببینید. مثلا اونجایی که حضرت سجاد صلوات الله مثلا وسط یه جمله یهو ندا میاره. سید علی خان بگم شاید بیشتر از 40 جا هی به شرح این پرداخته. شعر بلاغی ها خیلی جالبه. مثلا یه چیز دارن میگن یه جمله یه وسطش یه یا الله داره مثلا. خیلی خیلی جالبه. حالا اون نمونهاش الان یه محل بحث تفصیلیش نیست. ساله ولی شالله اینا رو میارم میگم ببینید واقعا اینا شوخی نداره. بعد اینا خیلی بستر فهمای عمیق حکمی، فلسفی، عرفانی، فقهی میشه این بحثای بلاغی. یعنی مثلا یه توضیح بخوام بدم حرف زیاد بشه بذارید همون سال بعد اینا رو توضیح. اصلا بلاغت باید هویتش رو بفهمید تازه میفهمید همه کاری که یعنی یه بخش خیلی مهمی از کار ادبی همین بال علوم بلاغیه. متاسفانه ضعیفه تو حوزه، متاسفانه واقعا، یعنی واقعا متاسفم اینو میگم. خیلی از برداشت‌های سطحی که از آیات روایات صورت میگیره نحو زده است. اسمش گذاشتم نحو زده. تو حوزه چند ساعت نحو میخونید؟ به صورت رسمی نحو 1 2 3 4 5 ساعتاشو جمع کنید به ترم دانشگاه تقسیم کنید، من حساب کردم 70 واحد دانشگاهی فقط نحو میخونید. این بد نیست، خوبه به شرطی که بلد باشید مراتب نحو خوندن، اهدافش یه همون بحثایی که ما سعی میکنیم بگیم. اما بلاغت چند ساعت میخونید؟ فقط یه بلاغت دارید 170 ساعت دیگه. همین صرف و نحو با هم جمع کردم فکر کنم شد 70 داره. بلاغت 170 ساعت خیلی کمه. یعنی 5 تا نحو، حالا صرف هم حساب کنی 6 تا صرف و نحو، یه دونه بلاغت. این نیاز کار جدی داره. با این که صرف و نحو یک کفه علوم ادبیه که علوم فصاحیه، بلاغت یک کفه دیگه است. یعنی اینا هم تراز همه. حالا نمیگم همون قبل وقت بذاری، ولی هر زمینی که مهمه. علاوه بر این، علاوه بر این، من هم یه اوجی الان بگیرم، علاوه بر این یه سطح سومی از کارهای زبانی لازم دارید انجام بدید. میدونم این بحث ها الان براتون سخته، من سال بعد که باید مفصل توضیح بدم روش تحصیل بلاغت اینا رو اونجا باید بگم، ولی میخوام بگم بدونید یه سطح از کار یعنی بخوام بگم آقا ببین هدف و حوزه مگه فهم عمق دین نیست؟ فهم عمق دینه دیگه. یکی از لوازم خیلی مهم فهم عمق دین، فهم عمق زبان دینه. غیر از اینه، این دین با یه زبانی به ما رسید دیگه، یعنی با زبان عربیه در حد اعجاز قرآن و در حد عصمت ائمه. ما بخوایم به فهم عمق دین برسیم باید با زبان قرآن و زبان معصوم کامل به طور عمیق آشنا بشیم، درسته؟ تو سه مرحله این صورت میگیره. یه مرحله همین بحث علوم فصاحیه، یعنی صرف و نحو و لغت و این حرف. یه مرحله علوم بلاغیه، این مرحله دوه. یه مرحله سه هم داره که یه نگاه های کلان به زبانه. یه بخشی از اینا رو تو بحث الفاظ اصول میخونید، علم اصول که دارید یه بخش خیلی مفصلش مباحث الفاظه. یه بخشی از این سطح سه رو تو مباحث الفاظ اصول میخونید، نه همشو. یه بخشیش جاهای دیگه پراکنده است، یعنی علوم زبانی پراکنده در علوم اسلامی. واضحه الان ندارم دیگه گنگه ها توضیح بدم بهتون. مثلا فرض کنید امام رحمت الله، امام خمینی رحمت الله تو کتاب یه معلوم خیلی خستم دیگه این اسم همه کتابا داره یادم میده، این کتاب مصباح الهدا، تو کتاب مسئول هدایه، ببخشید مسئول هدایه کتاب معارفیه. خب تو یکی از یه قسمتی از اونجا میگه به جان خودم قسم یه روایت که داریم عبارت امامه، حالا من شاید سال بعد آوردم این متن عربیشم ببینید، که میگه یه روایت داریم که یک لحظه فکر کردن برتر از 70 سال عبادته. امام میگه به جان خودم قسم، این همچین عبارتیه، به جان خودم قسم فکر کردن روی این مسئله که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی مصداق این حدیثه. الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. کسی یه لحظه تو این فکر کنه برتر از 70 سال عبادته. الفاظ وضع شده برای ارواح معانی مبنای زبانیه. زبانی که میگن از قصد میگم ادبی، چون تو میگن ادبی ذهنا میره به سمت اون 14 تا مثلا علوم ادبی مرسوم، نمیدونم لغت، املا، صرف، نحو اینا، نه بالاتر از این. یعنی علوم ادبی کلا هر چی که مربوط به فهم زبانه، مربوط به فهم کلام گوینده است، که یه بخشش تو علوم ادبی ما صرف، نحو، لغت، بلاغت اینا، یه بخشش تو باب الفاظ اصول. این که مثلا این مبنا که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی تو بعضی از مباحث دیگه میاد، حالا نمیخوام اسم بیارم کجا و چه جوری، لابلای بعضی از کتابا میاد. خب یکی باید بتونه اینا رو جمع کنه تا یک جا، یعنی هم لایه اول که صرف و نحو لغت، هم لایه دوم که علوم بلاغیه، هم لایه سوم که اینجور بحثات، سرجم بتونه بگه آقا معصوم در این حدیث عمیقا میخواستن اینو بگن، استدلال زبانی بکنه. یعنی نظر زبانی بگه آقا معصوم مرادش این بوده. واضح منظور چیه؟ یه دلیلی که بلاغت خودم مثلا خیلی مایل نیستم درس بدم با اینکه شرایطش بود، دوستانی یکی دو سال تو شهیده اینو کجا و اینا، همینه که احساس میکنم تدریس رسمی کتاب بلاغت گنجایش این حرفا رو نداره. اونجایی که گنجایش داره بحث علم اصوله به نظرم. تو علم بلاغت باید در حد همون لایه خود دوم کار کرد، ولی علم اصول جا داره. حالا که نحو دیدن، بلاغت رو دیدن، تو علم اصول، چون علم اصول عدد حجمی 50% مباحث الفاظه، خیلی مفصله، یعنی جا داره قشنگ. اونجا یه مبانی مهمی اونجا هست، میشه خیلی حرفای مهمه عمق فقه، یعنی زبان متون مقدس، متون مقدس، متون قدسی، زبانش چه خصوصیت هایی داره؟ خیلی بحثای جالبیه. اینا رو مقدمه برای چی خواستم بگم؟ خواستم بگم اینم جزء یکی از کارهای پای سهتون هست. این کار کردن رو لایه سوم تا یه حدی، بعضی کارها هست، بعضی کتابها هست، اصلا کمه ها. حالا بیشتر از علم اصول به بعدتون این جدیتر میشه، این لایه سوم کار زبانی. خب میگم پرونده کارهای زبانی رو نبندید. کار زبانیتون با صرف و نحو اینا تو لایه اول شروع شد، بعد لایه دوم علوم بلاغی، بعد لایه سوم ادامه داره. تو اصول هست، تو لابلای کتب عرفانی فوق العاده مبانی جالب تو مباحث زبانی، فهم زبان دین وجود داره. مثلا یکیش بحث تأویله. تأویل متاسفانه یه معنای غلط داره که تو کلام بحثش میکنن و ردش میکنن، یه معنای خیلی دقیق و عمیق داره، تو روایات اومده، چقدر به درد مباحث فهم عمق آیات، آیات و روایات معارفی میخوره. که این جاش بحثش کجاست؟ همچین بحثایی رو بحث کردن تو علم اصوله. البته چند تا مبنا تو علم اصول وجود داره، بعضی علم اصول رو فقط محدود میکنم، میگن اصول فقط اصول فقه ولا غیر. اصول فقه که هست قطعا، ولی اون ولا غیرش، یعنی فقط ما برای فهم آیات و روایات در حیطه فقهی و احکامی. بعضی میگن بالاتر، نه خیلی از اون ور، میگن اصلا اصول فهمه. یعنی هر فهمه، مثلا فرض کن میخوای کتابهای حقوقی و قانونی رو بفهمی، اصول فهمه، فقط مربوط به فقه نیست. میخوام یه دو سر طیفی وجود داره. بعضی نظرات هم هست که مثلا نظراتی هست اصول فقه عام، بزرگانی هستن اینا رو قائلن اینا، که از یه سری از اساتید و اینا، من خودم حداقل فکر میکنم اون چیز مطلوب اینه که ما بگیم اصول فهم عمق دین. تو اصول فقه، تو علم اصول فقه باید دنبال اصول فهم عمق دین باشیم، که حالا توضیح داره برای خودش لایه هاش چیه، ابعادش چیه. همه اینا تو این که چقدر از مباحث زبانی رو بیاری تو علم اصول اثر داره. بعضیا خیلی اصول رو لاغر میکنن، میگن آقا در حد مثلا درس خارجه ها، مثلا در حد 2-3 سال میگن کافیه. بعضیا میگن 5-6 سال کافیه، بعضیا میگن 10-15 سال، الان هم بزرگانی هستن 20 سال تا 30 سال هم داریم. علم اصول یه علمیه که نظرات توش خیلی مختلفه، چون به نظرم هنوز خوب، یعنی علم اصول هنوز خوب تبیین نشده که وظایفش چیه، کجاها رو باید بگیره. حالا اینا توضیحات خود، به خاطر همین مشورتایی که تو اصول میکنید خیلی متأثر از اون مبانی مشاوره دهنده است، خیلی متأثر از مبانی مشاوره دهنده است. این که قطعاً غلطه که الموجز رو نخواهید درس بگیرید، این قطعاً غلطه، به هم دلایل تربیتی آموزشی هم به دلایل علمی که قطعاً غلطه، جای توضیحش نیست. اجمالاً اکثر اصولی که توی مقدمات خونده میشه که اصول مظفره خیلی متأثر از مکتب نجفه. اتفاقاً آقای صبحانی خیلی سعی کرده مکتب قوم رو توضیح بده، مبانی آقای بروجردی، مبانی امام، اصلاً تو اصول مظفر اینا نیستش. اتفاق میگم به دلایل تربیت آموزشی و علمی قطعاً لازمه الموجز خوب خونده بشه. توضیح داره الموجز خوب خونده اینا یعنی چی؟ در اینکه باید درسی بخونید شکی نیست، هیچ شکی نیست واقعا. یعنی از خیلی هم پرس اینا که میگم، گفتم چند بار، واقعا سعی میکنم از گستره وسیع از اساتید واقعا معتدل بپرسم، هم تجربه خودم بوده، دوستانم بوده، همین اساتید بزرگان همه تاکید داشتن. حالا اینکه آیا پایه سوم بخونیم یا پایه چهارم، همیشه دیدید دیگه اصل اساسی برای من چیه؟ استاد. استاد یعنی استاد خیلی خوب پیدا شد، حالا شوخی کنم باهاتون، آشپزی درس داد برید بخونید، حیف پیدا نمیشه. استاد خوب اگه استادی بود که واقعا احساس کردید پیدا نمیشه، یه ویژگی هایی داره، پای سوم درس داد با سختی هم شده میتونید بخونید. اگه دیدید نه مثلا پای سوم خیلی خوبه بخونید، شرایطتون مناسبه، اما یه استادی پای چهارم درس میده، نگردید اون موقع. استاد محور اصلیه، اما در شرایطی که حالا خیلی بالا پایین نبودن استادا، این حرفا که الان میخوام بزنم از اون شد. ولی سریع بگم این که بلاغت وقت اندازه یک و نیم درس میگیره، آیا لازم هر دوتا مغنی پای سه خونده بشه؟ گفتم اگر کسی، تأکید میکنم با همه اون چیزایی که ما تو بحث روش تحصیل عمیق برای تحصیل نحو یک و نحو دو و سه گفتیم، یعنی اگر کسی به خوبی صمدی و سویتی خونده باشه، مخصوصا نحو سه خونده باشه، میتونه، نه خوبه، یعنی میشه بگیم، میگم اگه طلبه قدیه واقعا احساس میکنه دیگه اونا رو تمین کرده، میشه نحو پنج فقط که 110 ساعته نحو پنجشو تو تابستون با نواری استاد قوی بخونه، میشه، نه مطلوبه ها، تأکید میکنم این الفاظی که میگم همش، دیدید تو سویتی، دیدید هر بیدی تو سمدی، دیدید هر لفظی یه چیزی رو خارج میکنه، اینا واقعا حکم یه چیزی رو خارج میکنه، همینی که میگم دقیقا دیگه. حالا بستگی به افراد و سطح کار و اینا داره، مثلا یه بلاغت میمونه، یه نحوه چهار آره، که خود اونا کم وقت نمیگیره. برای بچه هایی که از جهت عقلی بالاترن، مثلا از دانشگاه اومدن، دغدغه‌های علوم عقلی و اینا دارن، اگه با اساتید مشورت کنن بهتره که از سال سوم فلسفه رو شروع کنن، نه اصولو، این بهتره. چرا؟ نه به شرطی که میگم نحوه پنج رو بخون، با اون شرایط دارم میگم، دارم پله پله میچینم، حواسم هست چی دارم میگم، یعنی با همون شرطی گفتم یه بلاغت بمونه، یه دونه نحوه چهار، استاد اصولم بین پای سه و پای چهار خیلی فرقی نکنه، بخواد انتخاب کنه فلسفه رو بخونه بهتره، به شرطی که صلاحش باشه به طور خاص مشورت بگیره، اجازه داشته باشه. نه برای بچه دیپلم لزوما این حرف چیز نیست، برای بچه سی که اصلا نیست، ولی چون منطق که تموم میشه بلافاصله فلسفه شروع بشه مطلوب داره، پای دو که منطق تموم میشه، بعد اصول و فقه و همون عادی پای چهار رو بعد بخونه، یعنی بدایه پای سه، یه مقدارم تا پای چهار کشیده میشه، نهایه هم دو سال و نیم، یعنی تا پای شیشش تموم میشه، بدایه و نهایهشو خونده، به طور عادی هم فقه و اصولشو خونده، یعنی درس مدرسهش تکونی نمیخوره، اما وقتشو باز کرده بدایه نهایه هم کنار اینا خونده، با اون شرایط اولی که گفتم صلاحش باشه، از جهت ذهنی باشه، همینا که گفتم. پایه 7 خیلی راحت تر اینجوری، چون پایه 7 یه پایه خیلی سخت، خیلی سخت واقعا جانکاهیه برای بحث فقه و اصول. دو تا کتاب خیلی قوی و قدر پایه 7 داری که اونجا دیگه خیلی آدم کنار اونا نمیتونه فلسفه رو بخونه، چون برنامه رسمی اینه که پایه 7 فلسفه رو شروع کنی. اونجوری خیلی چیز یه حالا این حرفا که زدم، ولی استاد محور من حرفا اینه که استاد قوی خیلی مهمه.
استاد اصول
خوندن رو من با سلامشو بگم که صدق نکنه دیگه، در این از اون من صحبت کردم، من شما سوال کردی دیگه و سلام علیکم و رحمت الله. نه این قطعا چیز نیستش، اصول تقدم رتبی بر فقه داره نه تقدم زمانی. حالا این توضیح داره، نه اثر جدی نداره. تماس دارم. نه مشکل نداره، نه خیلی نیست، ولی فلسفه چرا فلسفه هم حالا نمیگم خیلی زیاد، ولی خب معمولا اینجوری که منطق و ادامه علوم عقلی رو میخونن دیگه.
جوابش ناظر به حدث عمومیه، مدت که حدث آقا داره
بیدیم مختصر به اون وضعیت که 2 سال 3 سال عمر میداشتن. اگه مختصر رو خلاصه کنن تو یه سال مطمئن باش اصلا هیچ مشکلی نیست. گفتم منم تاکید کردم تو یه سال بخاطر همین چیزاش بود، عمر تلف میکنه. اونم هست، بعضی از حرفای ایشون ناظر به اون هست، اما نه این نه بعضی هست ما رو دیگه آره فکر کنم ببرید فردا نمیخوام نه دیگه ببرید آره. فقط چند تا کتاب رو من درست رو بزنید حالا فردا مثلا بیارید، چون فردا بیارید چون الان من جایی میرم، نه اگه خونه برم مشکلی ندارم، الان جایی باید دارم.
اینی که خیلی بزرگان میگن خود آقا هم تاکید دارن.